ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه 13 مهر ماه سال 1391 برابر با 4 اکتبر 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما مثل همیشه این مجله رو با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم از حسین قویمی.
با درود فراوان، شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست ترکیه برای رسیدگی به حمله توپخانه‌ای دیروز سوریه به یک روستای مرزی ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. ترکیه می‌گوید در حمله دیروز 2 زن و 3 کودک کشته شدند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه از سوریه خواست تمامیت ارضی همسایگانش را محترم بشمارد. او در این حال از ترکیه خواست مجاری ارتباطش با حکومت سوریه را برای کاهش تنش باز نگه دارد. دولت سوریه به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و اعلام کرده است که درباره حادثه تحقیق می‌کند. در همین حال ارتش ترکیه بامداد پنجشنبه مواضع مرزی در خاک سوریه را گلوله باران کرد که بنابر برخی گزارش‌ها 5 سرباز سوریه در این تیراندازی کشته شدند. در خبر دیگر، شورای اطلاع رسانی آمریکا نهاد ناظر بر شبکه‌های رادیو و تلویزیونی این کشور ایجاد اختلال در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به ایران را محکوم کرد. در بیانیه این شورا آمده است که به نظر می‌رسد ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای به انتشار خبرهای اعتراض‌های روز چهارشنبه در منطقه بازار تهران مربوط بوده است. این شورا افزوده است که این اقدام خلاف توافق‌نامه‌های بین‌المللی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. در پی بحران ارزی ایران، افغانستان سقف خروج ارز برای هر مسافر را $1000 تعیین کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس هرات گزارش داده است که این محدودیت شامل شهروندان افغان و ایرانی می شود. بحران ارزی ایران و افزایش بی سابقه نرخ دلار، صرافان و تاجران شهر هرات در غرب افغانستان را که مرکز تجارت منطقه محسوب می شود دچار نگرانی کرده است. بر پایه این گزارش، جنرال شیر احمد ملادانی فرمانده پلیس مرزی در هرات گفت به علت شکایت‌های زیاد مبنی بر خروج هنگفت ارز از این منطقه به سوی ایران، دولت حداکثر ارز مجاز برای هر مسافر را $1000 تعیین کرده است. وی اعلام کرد که نیروهایش از چمدان یک نفر مبلغ 140,000 یورو معادل $181,000 کشف کردند. در آن سوی مرزها و در پی انتخابات پارلمانی گرجستان، روسیه میگوید برای عادی شدن روابط باید شاهد اقدامات گرجستان بود. الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه بر اقدامات عملی گرجستان در این زمینه تاکید کرد و حرف را کافی ندانست. در سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، در پی به رسمیت شناخته شدن 2 بخش جدایی طلب گرجستان به عنوان کشورهای مستقل از سوی روسیه، 2 کشور با یکدیگر درگیر شدند و روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. در انتخابات پارلمانی گرجستان که 3 روز پیش برگزار شد، حزب اپوزیسیون رویای گرجستان به رهبری بیتزینا ایوانیشویلی با حداکثر آرا به پیروزی رسید. او خواهان عادی سازی روابط با روسیه است. و در خبری دیگر، حامد کرزای میگوید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در موعد مقرر برگزار خواهد شد. آقای کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که بعد از پایان دورش حتی 1 روز هم در قدرت باقی نخواهد ماند، زیرا در این صورت دولتش غیر قانونی محسوب خواهد شد. حامد کرزای هر گونه گمانه‌زنی مبنی بر تغییر احتمالی قانون اساسی برای ادامه ریاست جمهوریش را رد کرد. وی در مورد مسئله تروریسم دولت‌های غربی را به داشتن استانداردی دوگانه متهم کرد و افزود نیروهای بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم به افغانستان وارد شدند، اما برای ریشه‌کن کردن تروریسم در خارج از مرزهای کشور به اندازه کافی تلاش نمی کنند. خانم نوشین،
با سپاس از همکارم حسین قویمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اعتراضهای خیابانی روز چهارشنبه در تهران چه ابعادی را در بر می‌گیرد؟ در گفتگو با یک کارشناس به تحلیل این موضوع پرداختیم.
مجدد یک شوکی وارد شد به حکومتن و این البته چیزی است که باعث میشه که چشم‌انداز تحولات به نظر من همچنان هم نگران کننده باشه.
اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی دور تازه ای از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند. در گزارشی به مرور جزئیات بیشتر این تحریم‌ها پرداخته ایم.
مرحله بعدی این تحریم‌ها از نظر مدیریت و اجرا شدن خیلی با گستردگی بیشتر و سرعت بیشتر اجرا خواهد شد.
وزیر بهداشت ایران از فرسودگی بخش عمده ای از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در شهرهای مختلف خبر داده.
بخش عظیمی از زیرساخت‌های شهری از جمله مراکز امداد و نجات شهری در شهرهای مختلف کشور کاملا فرسوده است.
برای شنیدن این گزارش‌ها و البته گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در ادامه تحولات و بحران سوریه و همینطور آغاز درگیری بین ترکیه و سوریه که از شب گذشته شروع شد، همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، در ادامه درگیری ها بین ترکیه و سوریه چه جزئیات بیشتری اتفاق افتاد امروز؟
من به تو همیشه از رادیو فردا. امروز پارلمان ترکیه چراغ سبز نشون داد به دولت این کشور برای انجام عملیات نظامی در خاک سوریه. البته مقام‌های ترکیه اعلام کردن این چراغ سبز معنی آغاز جنگ نیست، ابزاری هست در دست دولت ترکیه برای حمایت از مرزهای این کشور و حمایت از شهروندانش. یعنی گفتن که معنیش این نیست که عملیات نظامی به این زودی شروع خواهد شد. بعد از اون آقای بشیر آتالای مشاور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که دولت سوریه به طور رسمی عذرخواهی کرده به خاطر سقوط خمپاره های از خاک سوریه در داخل خاک ترکیه و قول داده این اتفاق دیگه تکرار نمیشه. در حالی که به نظر میشد اوضاع بین دو کشور در حال آرام شدن بود، ساعتی پیش بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که دمشق معذرت خواهی نکرده از ترکیه، بلکه فقط تسلیت گفته و همچنین بر عهده نگرفته شده که این خمپاره ها رو گفته که مرزهای سوریه و ترکیه شاهد فعالیت های گروه های تروریستی است و دولت سوریه تحقیق خواهد کرد درباره اینکه چه کسی و یا چه گروهی این خمپاره رو شلیک کرده به سمت ترکیه. آمریکا پاسخ ترکیه رو بسیار مناسب دونسته به شلیک خمپاره از سوریه، چون که همینطور که میدونی از شب گذشته تا امروز صبح ترکیه در پاسخ به سقوط خمپاره در خاک خودش و کشته شدن 5 غیر نظامی اهدافی رو در خاک سوریه مورد حمله توپخانه قرار داد.
ایلیا، گذشته از جریان ترکیه و سوریه، امروز یه فیلم اینترنتی منتشر شده درباره گروگان‌های ایرانی در سوریه که منصوب به ارتش آزاد سوریه هست. در این باره چی میدونی؟
این ویدیو منتشر شده، هنوز هیچ رسانه‌ای تایید نکرده این رو یا گروهی به طور رسمی برادرش نگرفته. اما 48 گروگان ایرانی در سوریه که طی ماه‌های گذشته در یک عملیات دستگیر شده بودند رو نشون میده این ویدیو. در یک اتاقی نشستن و نیروهای از ارتش آزاد سوریه برگرد آنها حضور دارند. همون سخنگویی که قبلا دستگیری اونها را اعلام کرده بود این بار گفت مذاکره برای مبادله اونها با اسرای سوری در زندانهای نظام بشار اسد شروع شده بود، یا به عبارتی ارتش آزاد سوریه میخواست مذاکراتی شروع کنه اما نظام های ایران و سوریه این مذاکرات رو به مبرز رسوند، بعد ضرب العجل تعیین کرد، ضرب العجلی 48 ساعته مبنی بر این که چنانچه عملیات نیروهای دولتی سوریه در مناطق مسکونی متوقف نشه و بمباران‌های مناطق مسکونی پایان نپذیره، در مقابل کشته شدن هر سوری یکی از این ایرانی‌ها دست 48، یعنی بعد از پایان این ضرب العجل در 48 ساعت آینده کشته خواهد شد.
ایلیا، خیلی کوتاه از آخرین تحولات در داخل خاک سوریه برای ما بگو.
تحولات میدانی ادامه داشت، درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان در منطقه مختلف ادامه داشت، اما مهمترین تحول در منطقه سقبا در حومه دمشق بود که در اون مخالفان 21 نفر از نیروهای گارد ریاست جمهوری سوریه را کشتند.
با تشکر از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که آخرین تحولات در سوریه را دنبال می‌کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
تحولات روز چهارشنبه در بازار تهران بار دیگر نگاه‌های پیگیران رویدادهای ایران را به اعتراضات اجتماعی معطوف کرده. در تحلیل این رویداد، بابک غفوری آذر با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل تبدیل شدن یک بحران اقتصادی به بحرانی سیاسی و امنیتی پرسیده.
دلیل اون تورم افسار گسیخته ای هستش که در بازار حاکمه، سقوط عجیب و غریب ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی هستش و همینطور رکود صنعت تولید و بحران اشتغال و کار در ایران. اینها چیزایی است که حتی شهروندان معمولی هم با اونا دست به گریبان هستن، اما طبیعتاً یک لایه‌هایی این بحران رو سریع‌تر لمس می‌کنن و به طور مشخص در حوزه بازار کسانی که در حال تجارت و داد و ستد هستن در مقام اول، در رتبه اول کسانی هستن که از این افزایش نرخ برابری ارز و بالا رفتن غیر مترقبه قیمت دلار، یورو و بقیه ارزهای خارجی جا خوردن و طبیعتاً با یک نوع واکنش بازار، به عقیده من این آتش زیر خاکستری که وجود داره در جامعه ایران و این انبار بارودی که وجود داره نیروز مشتعل شد. یعنی هرچند رقابت باندهای قدرت در جمهوری اسلامی مفروض هست، سهمخواهی اونها، گوشه کنایه زدنهای آقای لاریجانی به آقای احمدی نژاد و متقابلا آقای احمدی نژاد به آقای لاریجانی و بقیه جریانهای رقیب، اینها همه واقعی هست، اما به هر حال دیروز واکنش بازار یک واکنش طبیعی بود که به یک بار اون جمعیتی که در سایه هستن، معترضانی که واقعیت دارن اما با سرکوب به در واقع سایه رفتن، یک مرتبه همراه شدن، چنان که در ویدیوهایی که منتشر شده در یوتیوب کاملا مشخص است یک جمعیت حدود 20,000 نفری در برخی از خیابان‌های تهران یک مرتبه مجتمع شدن و خب اون سرکوب هم دوباره شامل اونها شد.
فکر می‌کنید حاکمیت در برابر اتفاقات روز چهارشنبه غافلگیر شد؟
به نظر میرسه که در تمام هفته‌های اخیر این ارزیابی وجود داشته، چنان که حتی ماها هستش به نظر من که نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی و اطلاعاتی کشور هر لحظه منتظر وقوع یک رخداد هستند. اما این رشد غیر مترقبه دلار، سکه طلا و بقیه ارزهای خارجی واقعا شوک‌آور بود به طبیعتاً فضای بازار، فضای اقتصاد ایران، و به خاطر همین علی‌رغم همه پیش‌بینی‌ها مجدد خب این بروز ظهور اجتماعی مردم من فهم کنم غیر مترقبه بود حتی برای حاکمان، یعنی در حال تا خودشون رو مجدد بسیج کردن و مقابله کردن با این اجتماع گسترده دیروز در چند خیابان، من فهم کنم مجدد یک شوکی وارد شد به حکومتن و این البته چیزیست که باعث میشه که چشمنده به تحولات به نظر من همچنان هم نگران کننده باشه و هم در واقع ناظر رو منتظر نگه داره برای سربرکشیدن اعتراض‌های مجدد به اشکال مختلف در نقاط مختلف شهر و حتی شهرهای مختلف ایران.
مستندات شما برای این موضوع چی هستش که امکان داره چنین اعتراضاتی تداوم پیدا کنه در نقاط مختلف؟
مهمترین شاهد وضعیت در واقع جامعه شناختی جامعه ایران هستش، یعنی با یک حساب و کتاب خیلی سرانگشتی اگر یک خانواده ایرانی حدود 4 نفر باشه، خط فقر برای هر شهروند 2 دلار استاندارد بین المللی هست، یعنی به طور متوسط هر خانواده باید 8 دلار درآمد روزانه‌اش باشه که با نرخ حداقلی دلار در حال حاضر یکی دو دود 30,000 تومان در روز هست و ماهی حدود 900,000 تومان، و چند درصد از کارگران، کارمندان، اقشار حقوق بگیر و مزد بگیر جامعه ایران این درآمد رو دارن، یعنی متوسط حقوق اینها اغلب حدود 500 هزار تومان 600 هزار تومان در بهترین حالت است. طبیعتاً افزایش نرخ دلار و بهار کاهش ارزش ریال در روزهای متعدد پیش رو بیش از پیش خودش رو تحمیل میکنه به همین لایه‌هایی که جزء اقشار فرودست جامعه هستن یا نابرخوردار هستن، و ریزشی که از طبقه متوسط به لایه نابرخوردار به نظر من شدت گرفته، این باعث میشه که هر روز که میگذره بیشتر فشار اقتصادی گلوی لایه‌های اجتماعی نابرخوردار رو فشار بده و طبیعتاً این یک سقفی از تحمل رو برمیتابه. به خاطر این به نظر میرسه که در نهایت این تورم افسار گسیخته که البته متأثر هست هم از تحریم‌های بین‌المللی و هم از بی‌کفایتی و ناکارآمدی حاکمان در ایران، این در نهایت مجر به یک واکنشی بشه که از نظر من مفروض هست و حتی در روزها و هفته‌های آتی به نظر من در جاهای مختلف کشور من گمان می‌کنم که باید انتظارش رو داشت.
بعد از گفتگوی بابک غفوری آذر با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی بپردازیم به تأثیر نوسانات شدید ارزی ایران بر بازار ارز دبی. روز پنجشنبه ریال ایران در بازار ارز دبی نسبت به روزهای قبل در سطح بالاتری قرار گرفت. سام هدا گزارش میده.
بازار ارز دبی روز پنجشنبه شاهد افت قیمت درهم امارات نسبت به تومان بود. در ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه قیمت هر درهم امارات در صرافی‌های دبی بین 830 تا 850 تومان در نوسان بود و همه به دنبال مشتری برای فروش درهم بودند. این در حالی است که روز چهارشنبه درهم امارات پس از نوسانات شدید ناشی از نارامی‌های بازار تهران در سطح 910 تومان بسته شده بود. صرافی‌های دبی امروز همگی آمادگی داشتند تا پول شما را در تهران بگیرند و در مقابل درهم امارات تحویل دهند. اما به گفته یک صراف ایرانی مقیم دبی، اگر تا دیروز این صاحبان پول ایران بودند که به دنبال درهم می‌گشتند، امروز هیچ کس تومان ندارد و در عوض همه فروشنده درهم هستند. درهم امارات در روز دوشنبه در بازار امارات از مرز 1000 تومان گذشت و همین امر هیجان زیادی را در بازار به وجود آورد. در ظرف هفته‌ای که گذشت پول ملی ایران 40% از ارزش خود را از دست داد و همین امر باعث شد تا تظاهرکنندگان خشمگین ایرانی در روز چهارشنبه به خیابان‌ها بریزند و با پلیس ضد شورش درگیر شوند. یکی از صرافی‌های دبی علت تقویت پول ملی ایران در روز پنجشنبه را ناشی از همین تظاهرات می‌داند و معتقد است دولت جمهوری اسلامی برای آرام کردن اوضاع قدری ارز به بازار تزریق کرده است. نوسانات شدید بازار ارز در هفته جاری صرافی‌های دبی را محتاط کرده، به طوری که روز پنجشنبه بعضی از آنها نرخ نمی‌دادند و انجام معاملات ارزی را به روز شنبه آینده موکول می‌کردند. سام هدا، رادیو فردا.
اتحادیه اروپا به زودی در نشستی که میان وزرای این اتحادیه برگزار خواهد شد، سطح تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه اقتصاد ایران در دستور کار خود خواهد داشت. جزئیات بیشتر از مرداد قاسم‌فر.
با روشن شدن تأثیر تحریم‌های جهانی علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، حالا اتحادیه اروپا می‌گوید دور تازه‌ای از این تحریم‌ها را به زودی اعمال خواهد کرد. نشست وزیران خارجه این اتحادیه 15 اکتبر برگزار می‌شود و آنجا درباره بسته جدیدی از یک سلسله تحریم‌های مالی و انرژی علیه ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید که این تحریم‌ها شامل مواردی خواهد بود که تاکنون از دسترس تحریم‌های پیشین هم به دور مانده بودند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اروپا، درباره جزئیات این تحریم‌ها میگوید:
بخش‌های افسوده شده داد و ستد با صنعت گاز ایران، خرید گاز، هم گاز مایع هم گاز طبیعی ایرانه که این تا به حال اصلاً هیچ کدوم از لیست‌های تحریم نبود، و افسوده به این مشتقات نفتی ایران مثل پتروشیمی اینا که اینها به این صورت مستقیم در لیست نبودند. اینکه هدف اینها چیه، در حال حاضر در این هفته‌های اخیر صنایع انرژی ایران نفت و گاز به عنوان کانال‌های مالی تامین پروژه‌های سپاه پاسداران و اینکه این دو تا صنعت در زیر کنترل سپاه پاسداران هستند دیده شده، و به این خاطر محدود کردن توان این دو بخش به عنوان یک پروژه کم کردن خطر تهدیدهای سپاه پاسداران برای اتحادیه اروپا دیده میشه. به همین خاطر مرحله بعدی این تحریم‌ها از نظر مدیریت و اجرا شدن خیلی با گستردگی بیشتر و سرعت بیشتری اجرا خواهد شد که تا به حال به این سرعت ما نداشتیم. هستیم.
اما ایران همچنان بدون هر گونه نشانه ای از سازش و زیر فشار تحریم‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد. تحریم‌های پیشین تا چه حد در پیشبرد اهداف اتحادیه اروپا مؤثر بودند؟ احمد علوی، استاد اقتصاد.
وقتی کشورهای بزرگی مثل آمریکا یا اتحادیه‌های مثل اروپا ایران رو تحریم می‌کنن، کشورهای دیگه‌ای هم که با ایران معامله می‌کنن به خاطر افزایش ریسک معامله با ایران خودداری می‌کنن. بنابراین ما اثرات گوناگونی رو داریم که در این تحریم‌ها اثر داشته. بنابراین نمیشه چندان تفکیک کرد بین اثرات تحریم‌هایی که اروپا انجام داده و آمریکا یا کشورهای دیگه‌ای که همراهی کردن با این دو قطب بزرگ اقتصادی. اما چیزی که ما می‌دونیم اینه که اگر در سال‌های گذشته، یعنی قبل از این شرایط جدید، تحریم‌های آمریکا وجود داشت و اروپا میتونست مفری برای حکومت باشه و به هر حال حکومت از این امکان ارتباطی با اروپا استفاده میکرد، در شرایط جدید این امکان حذف شده و بنابراین فشارهایی که ما الان میبینیم بخشش مربوط است به تحریم‌هایی که اروپا اعمال کرده. منتها از این نباید گذشت که فشارهایی که الان ما میبینیم و این سقوط ارزش ریال که الان یکی از پیامدها و یکی از نشانه‌های اون تحریم‌هاست، تازه ما داریم اون بخش‌های نخستینش رو تجربه می‌کنیم.
درباره تأثیر تحریم‌های انرژی اروپا علیه ایران، مهرداد عمادی می‌گوید:
این بسیار بوده. اگر ما میزان تجارت با ایران نگاه بکنیم، در 10 ماه اخیر تجارت با ایران یک چیز نزدیک 60% پایین رفته، ولی مهمترین بخشش این بوده که خرید نفت از ایران، در حالی که تاج اروپا به عنوان یک مجموعه بزرگترین خریدار نفت و تنها خریدار نفتی بود که تمام پول رو به صورت یک ارز بین‌الملل میداد، این الان به کمتر از 10% اون مقداری که 10 ماه پیش بوده رسیده این خرید. و این بازتاب این ما در گفتار آقای باهنر باید جستجو کنیم که هفته پیش ایشون گفتن که صادرات نفت ما از 2,300,000 بشکه دو سال پیش الان به زیر 800,000 بشکه رسیده. من رقم تازه تری که شنیدم اینه که این صادرات در حال حاضر زیر 710,000 بشکه است.
با این حال هیلاری کلینتون میگوید که سقوط آزادی که در ارزش پول ایران رخ داده، بیش از آنچه که مربوط به تحریم ها باشد، مرتبط با سیاست های اقتصادی خود دولت در ایران بوده است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی:
یک گزاره سیاسیه که البته چندان هم غیر موجه نیست. اگر بخوایم به طور خلاصه ما عواملی رو که در سقوط ریال و این بحران نقش داشته بخوایم یک لیستی تهیه کنیم، باید گفت که ما یه عوامل بلند مدت بنیادی داریم که در این وضعیت مؤثر بوده و اونم کل ساختار اقتصاد ایرانه که یه اقتصاد برونزا، تکپایه و رانتی. یک عامل دیگه هم وجود داره با اون هم سیاست‌های مالی پولی دولت. سومین عامل البته تحریم ها هستند که نقش داشتن و چهارمین عاملی که میتونه اینجا نقش داشته باشه اون کشمکش های سیاسی داخلی و بیرونیه که ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران رو بالا برده و قاعدتا این رکود تورمی رو تعمیق کرد.
وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز در هفته آینده به کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا سفر خواهد کرد تا این کشورها و نیز اتحادیه اروپا را در برقراری تحریم های سفت و سخت‌تر علیه ایران تشویق و پشتیبانی کند. از سوی هیلاری کلینتون اعلام کرده است که اگر ایران از خود همراهی نشان دهد، تحریم‌های جهانی علیه این کشور به سرعت برطرف خواهند شد.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، میگوید 85% بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز فرسوده هستند. به گزارش ایلنا، وزیر بهداشت افزود که با وقوع زلزله در این استان‌ها، مراکز درمانی که باید در خدمت آسیب دیدگان باشد، زودتر از بقیه ساختمان‌ها فرو می‌ریزند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد میگوید 70-75% بیمارستان‌های کشور بافت فرسوده دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر بهداشت این میزان فرسودگی را برای بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز 85% عنوان کرد. مرضیه وحید دستجردی با اشاره به حوادث طبیعی و انواع بلایا در ایران تصریح کرد که اگر اتفاقی همچون زلزله رخ دهد، به طور حتم مراکز درمانی که باید در خط مقدم ارائه خدمات باشند، زودتر از همه تخریب می شوند. وی با بیان اینکه بیمارستان‌های با عمر بالای 75 سال به وفور در تهران وجود دارد، افزود بیمارستان‌های سینا و شهید اکبر آبادی به ترتیب 138 و 100 سال عمر دارند. ماشالله عباس‌زاده، مدیر کل روابط عمومی سازمان شهرداری‌های کشور در دولت سید محمد خاتمی، درباره علت تداوم فرسودگی‌های شهری که بیمارستان‌ها هم در زمره آن قرار دارند، به رادیو فردا می‌گوید:
پس از تغییرات گسترده‌ای که در دور اول انتخابات کشور یعنی تعویض دولت اصلاحات به دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفت، ما شاهد تغییرات وسیع و گسترده در همه حوزه‌ها از جمله حوزه مدیریت شهری در ساختار مداد کشور هم بودیم. در این حوزه از تغییرات به یک باره با حضور نیروهای تقریبا نظامی و واگذاری عملیات بازسازی و زیرساختاری شهرها به بخش‌های از نیروهای سپاه، ما می‌بینیم بودجه‌هایی که از پیش تعیین و تنظیم شده بود برای ترمیم بافت‌های فرسوده شهری به یک باره این بودجه‌ها به مراکز زیرسرا و زیرفت حذف شد، ارسال نشد. این مهمترین نکته هست که از مجموع درآمد تجمیع عوارض که به طور سالیانه بخشش رو به کلان شهرها به طور مشخص و دیگر شهرها که بالاترین میزان آسیب پذیری رو در زیرساختارهای شهری تحت عنوان بافت‌های فرسوده دارن، این بودجه قطع میشه و به جاهای دیگری میده که کمتر اولویت داشت یا کمتر مرتبط.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد که علاوه بر بیمارستان‌های فرسوده، دیگر بیمارستان‌ها در تهران نیز نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. سال گذشته نیز وزیر بهداشت نسبت به فرسودگی بیمارستان‌های کشور هشدار داده بود. وی گفت بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که هزینه مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده 20% بیشتر از ساخت بیمارستان‌های جدید و جایگزین است. ایران یکی از کشورهای زلزله خیز در جهان است و بسیاری از استانهای کشور از جمله استانهای تهران و البرز روی خط زلزله قرار دارند. کارشناسان بارها درباره وقوع زلزله و لزوم آمادگی و پیشگیری از خسارات ناشی از زلزله هشدار دادند. ماشاءالله عباس‌زاده از مدیران پیشین روابط عمومی شهرداری‌های کشور در این زمینه میگوید
بخش عظیمی از زیرساختارهای شهری از جمله مراکز امداد و نجات شهری هم در شهرهای مختلف کشور خاصه تهران، استان البرز و همینطور شهر تبریز و مشهد که طرح‌های متعددی رو هم در دولت‌های پیشین داشت در دست اقدام داشتن، مراکز امداد و نجات شهری در این شهرها کاملا فرسوده هست و با کوچکترین حرکت تکانش یا زلزله‌ای نه تنها بیمارستان‌ها قربانیان این بلایای طبیعی خواهند شد، بلکه خود مراکز امداد و نجات از جمله سازمان شهرداری، آتش نشانی‌ها و هلال احمر و دیگر مراکز امداد و نجات ما هم در شهرهای مختلف کشور از نوعی فرسودگی تاریخی در زیرساختارهای بافت شهریشون در رنج هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در زلزله اخیر آذربایجان شرقی در بعضی از مناطق زلزله زده تعدادی از مراکز درمانی تخریب شدند. طبق این گزارش و به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این مناطق حتی بیمارستانهای جدید و یا در آستانه افتتاح نیز با زلزله فرو ریختند.
پایان بخش مجله شبانگاهی امروز رادیو فردا برنامه ملاقات هست از آرش حسنی با هم گوش می‌کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 90 در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده خود و همچنین رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر حسب جرائم، همراه با 3 زندانی کرد دیگر در زندان رجای شهر کرج نزدیک به 1 ماه را در اعتصاب قضا به سر برد. کامران شیخه، شهروند اهل مهاباد، در همان تیر ماه سال 90 2 سالی بود که بلا تکلیف در زندان نگهداری می‌شد. آقای شیخه متهم به ارتباط و همکاری با یکی از گروه‌های مذهبی بنیادگرای سلفی است. او همراه با 2 شهروند دیگر اهل کردستان پس از بازداشت 3 ماهی را در اداره اطلاعات شهر ارومیه تحت بازجویی بودند. پس از آن آنها به بندهای امنیتی زندان اوین و از آنجا به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. این 3 شهروند کرد که در برخی از سایت‌ها با عنوان مبلغان مذهبی از آنها یاد شده است، 50 روزی را در بند قرنطینه زندان رجای شهر گذراندند و پس از آن به اندرزگاه شماره 6 زندان رجای شهر فرستاده شدند. این 3 زندانی سیاسی عقیدتی در اعتراض به نگاهداری در میان مجرمان عادی و خطرناک با جرائم غیر سیاسی اعتصاب قضا کردند. وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر در تیر ماه سال 90 در گزارشی از برخورد نامناسب زندانبانان زندان رجایی شهر با کامران شیخه و خانواده‌اش در ساعات ملاقات خبر دادند که با واکنش شدید این زندانی عقیدتی سیاسی همراه بوده است. کامران شیخه و دو شهروند کرد زندانی همپرونده‌ایش از زمان بازداشتشان در بهمن ماه سال 89 همچنان بلا تکلیف در زندان‌های مختلفی نگاهداری شدند و هنوز حتی مرجع تصمیم گیر درباره آنها مشخص نشده است. به پایان مجلس